بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث دیروز درباره تمسک به ولایت بود و گفتم تمسک به ولایت مراتب دارد. مرتبه اول توسل به اهل بیت علیهم السلام، مرتبه دوم معرفت اهل بیت علیهم السلام، مرتبه سوم متابعت از اهل بیت علیهم السلام، و در این سه مرتبه فی الجمله صحبت شد. بحث امروز درباره مرتبه چهارم از تمسک به اهل بیت و آن تسلیم در مقابل گفته های اهل بیت علیهم السلام، و این مرتبه چهارم مرتبه مشکلی است انصافا که انسان در مقابل گفته های اهل بیت تسلیم 100% باشد و هیچ نگرانی در دل او نباشد، و این مرتبه نظیر همون مرتبه چهارم از تمسک به قرآن بود که استفاده کردن از هدایت خاص قرآن. می گفتم کار مشکلی است، کار هر کس نیست. در اینجا هم چنین است، تسلیم 100% در مقابل قرآن، در مقابل اهل بیت کاری است بسیار مشکل. اما همین مشکل را جدی قرآن خواسته است. قرآن می فرماید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم. اگر خدا چیزی بگوید، اگر پیغمبر چیزی بگوید، دیگه هیچ کسی در مقابل گفته خدا، گفته پیغمبر، حق انتخاب، حق تقابل ندارد. و در آیه دیگر یه مقدار تمتراقش بیشتر تهدید آمیزم هست. می فرماید اصلا اگر کسی در مقابل گفته پیغمبر 100% تسلیم نباشد، این مسلمان واقعی نی و قرآن روی او قسمم می خوره. می فرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ولا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. به خدا قسم ایمان به خدا نیاورده اون کسی که در مقابل گفته پیغمبر، در مقابل گفته قرآن، در مقابل گفته اهل بیت تسلیم نباشد. بعد قرآن برای اینکه دفع دخل کنه می‌فرماید تسلیم از نظر دل حرفی است، تسلیم از نظر زبان حرف دیگر. تسلیم زبانی کفایت نمی کند، تسلیم سکوتی کفایت نمی کند، تسلیم دل. ولا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت. یک ذره نگرانی در مقابل گفته خدا نباشد، یه ذره ناتسلیمی، کدورت در مقابل گفته پیغمبر، گفته اهل بیت نباشه. به عبارت دیگر یه ذره سنگینی از تکلیف نباشه. و پیدا شدن این حالت خیلی مشکل است. حتی قرآن راجع به نماز می فرماید که نماز سنگین بر و همیز جز افرادی که خاضع باشند، خاشع باشند. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين. از نماز کمک بگیرید، در سیر و سلوکتون کمک بگیرید، در کارهای آخرتتون کمک بگیرید، برای اینکه شیطان جنی و انسی را بتوانید زمین بزنید از نماز کمک بگیرید. و بالاخره در گرفتاری ها از نماز کمک بگیرید. بعد می فرماید این نماز با این همه استفاده اش برا همه سنگین است، مگر برای افرادی که خاضع باشند، خاشع باشند در مقابل حق تبارک و تعالی. و راستی هم برای غالب مردم نماز سنگینه. یه مثال بزنم، شما مثلا یه جلسه شیرینی باشه، با هم بگویید، بخندید، خب یک ساعت دو ساعت این جلسه باشه هیچ خستگی برای شما نداره. العیاذ بالله افراد لاابالی، افراد غافل، از اول شب تا به صبح قمار میکنه و هیچ سنگینی براش نداره. چهار ساعت، پنج ساعت، شش ساعت وقتشو میذاره روی این کار شیطانی. اما همینی که شش ساعت قماربازی، شش ساعت جلسه لهو و لعب، شش ساعت یعده های مالا یعنا برا شیرینه، دلش میخواد نماز مغرب و عشا بیش از پنج دقیقه نشه. لذا اگه یه امام جماعتی باشد نماز مغرب و عشا رو یه مقدار طول بده، وسط نماز مغرب و عشا یه مقدار تعقیب بخونن، دادش بلند میشه. این دلیل بر اینه که برای نمازگزارها هم نماز سنگینه. چه رسد به خمس؟ کیه که خمس بده صد در صدم خوشحال باشه؟ به اندازه خوشحال باشد مثل این که پولی در آورده است. بالاتر یه گوسفندی رو در خانه پیغمبر کشتن و گوشهاشو دادن به فقرا، گردنش موند. وقتی که پیغمبر اومدن به پیغمبر گفتن که گوسفند رو کشتیم و گوشهاش رو دادیم، گردنش موند. پیغمبر فرمودن اشتباه میکنید، نگید گردنش موند، بگید هرچه دادیم موند. ما عند الله باق و ما عندکم فان. اونی که پیش ما میمونه این از بین میره و اونی که پیش خداست او باقی میمانه. یک کسی خمس بده با این ایده، با این حال کجا پیدا میشه؟ راستی اگه جهنم نبود الان این جلسه بود؟ روزه نماز بود؟ 1% حاضر نیستن برای خدا فقط نماز بخونن، خمس بدن، زکات بدن. و تسلیم در مقابل حق خیلی مشکل است. تسلیم در مقابل اهل بیت خیلی مشکله، اما یه چیزیه که خیلی لازمه. اگر خدای نکرده مخصوصا در جوان، مخصوصا در روشن فکرها بتونه شیطان از این راه جلو بیاد، گمراهی عجیبی برای جوان پیدا میشه. هی چرا چرا؟ خب معلومه چرا چرا که جواب نمیتونه داشته باشه، یعنی تعبدیات جواب نداره. مسلم است نماز صبح باید حمد و سوره اش بلند خونده شه. چرا؟ خب نمیدانم. همه هم پشت به پشت یک دیگر کنن، نمیدانم. کی میدانه؟ خدا و اون کسانی که علمشون سرچشمه میگیرد از علم خدا، یعنی اهل بیت. و الا یه فقیه بدونه چرا سبحان الله و الحمدلله رو باید آهسته خون، حمد و سوره رو باید بلند خون تو نماز عشا، نمیدانه. احدی نمیدانه. بنا هم نیست در تعبدیات دانسته بشه. به جوانها یه چیزی بگم و اون اینه که یه اختلافی است در میان سنی و شیعه. سنی اشعری ها مخصوصا، اینها احکام را تابع مصالح و مفاسد نمی دانن. میگن خدا میتونه گتره ای بگه نماز بخون و غیبت نگو، اما شیعه میگه نه بابا این غلطه، تمام احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است. اگر واجب مصلحت ملزمه داره، اگه مستحب مصلحت غیر ملزمه داره، اگر حرام مفسده ملزمه دارد، اگه مکروه مفسده غیر ملزمه دارد، میگه میشود گتره ای باشه. خب مسلمه یه اهل دلی در اینجا یه جمله ای داره خیلی شیرین، میگوید که احکام تابع مصالح و مواسد نفس الامریست. بله، اما مهمتر از این احکام تابع اینه که عبد بسازد. مصلحت در اوامر و نواهی، در مستحبات و در مکروهات اینه که عبد بسازد، یعنی یه کسی رو بسازه که 100% تسلیم در مقابل حق باشه. همه عبادات برای این. و این آیه شریفی که در قرآن و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون رو همجور معنا کرده، گفته معناش این نیست که نماز بخونه، نه اون مقدمه است. معناش این نیست که روزه بگیره، زکات بده، خمس بده. معناش این نیست که گناه نکنه، اینا همه مقدمه است. معناش حتی این نیست که خودسازی کنه، مهذب بشه، بتونه درخت رضالت رو از دل برکنه، درخت فضیلت به جای او قرص کنه. اینا مقدمه است. برای چی؟ برای رسیدن به مقام عبودیت. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ما خلق نکردیم جن و انس را، مقدمش عالم وجود را، مگر این که این انسان به مقام عبودیت برسه، که این مقام عبودیت از مقام رسالت هم بالاتره. لذا در تشهد شما عبد را مقدم میندازی بر رسالت و شهادت میدی این که پیغمبر عبد رسوله. و همه این آقا میگه برای اینه که ما به مقام عبودیت برسیم. لذا این آقا یه جمله شیرینی داره، میفرماید که هرچه تعبدش بیشتر این فضیلتش بیشتر. لذا مثلا مثل حج، چون تعبدش بیشتره، طواف کردن در خانه خدا برای چی؟ هفت دور بگرد، خب نمیدونی. سعی بین صفا و مروه، رمی جمره، ذبح، گوسفندها رو اونجا کشتن ریختن دور، اینا لمش چی؟ سر تراشیدن. و بالاخره این اعمال حج، معمولا انسان نمیتونه چیزی از او بفهمه. بله، یه اسرار حج نوشته شده، اسرار نماز نوشتن، اسرار عبادات نوشتن، اما همش احتمال است. احتمال دارد چنین باشه. یه کسی قطعی بخواد بگه که چنین است، نمیتواند، نمیشه، بنا هم نیست گفته بشه. به قول اون آقا اگر بنا باشد بگن که خب مثنوی 70 من شود، نمیشد که. اون که هست اینه که شما باید اول با دلیل اثبات بکنی خدا هست، اثبات بکنی پیغمبر درسته، قرآن بجاست، ائمه طاهرین هرچه بگوین وحیه از طرف حقه، در قرآنه. این را باید با استدلال درست بکنی. خب وقتی با استدلال درست شد دیگه در مقابل گفته هاشون چرا چرا غلطه. شما اگر بچه تون مریض باشه و مرضش خطرناک باشه، دنبال اینی که یک دکتر حاذق پیدا کنی، این طرف و اون طرف یه دکتر متخصص پیدا کنی. وقتی اون دکتر متدین، اون دکتر حاذق و متخصص پیدا شد، دیگه بچه تو 100% تسلیم در مقابل این دکتر. میگه این دوا رو بهش بده با کمال طمأنینه، با کمال دقت دوا رو میدی. 6 ساعت یه مرتبه، نصف قرص. این آمپول 1 درمیون. خب به دکتر نمیگی چرا، تا میخوای بگی چرا عقلت میگه متخصص است، حاذق است، متدین است، هرچه بگوید به جا. لذا میگه این بچه عمل داره، چش، خانه تو میفروشی صرف بچه میکنی در مقابل گفته دکتر. تسلیم در مقابل دکتر متدین، دکتر حاذق، دکتر متخصص. خب اگه قرآن و پیغمبر و اهل و بیت و خدا اینا دکتر متدین حاذق متخصص در دین باشن، دیگه در مقابلشون چرا چرا غلطه. و اگر جوان بیفته تو چرا چرا، این روایت قبول ندارم. قرآن کجا گفته؟ این قرآن معناش چیه؟ معناش ممکنه چیز دیگه باشه؟ این شبهات که این بهایی ها، این شیطان ها که شیطان های عجیبی هم هستن، از دو راه میتونن مردم رو ببرن. یک، از راه شهوت. اینه که شما میبینید بعض اوقات در بعض از شهرها در زمان طاغوت یا در بعض از ممالک الان این دین بهائیگری یه رونق فل جمله داره، برای خاطر اینه که از زن استفاده میکنه، از ناموس، از بی غیرتی و بی عفتی. این یه راهه. یه راه هم برای این که اسلام رو طرد کنه، از راه چرا چرا. یعنی این چرا چرا رو تو ذهن جوان اول میکاره، هی مرتب آبیاری میکنه، درخت میشه، میوهش سوال انگیزی میشه در مقابل هر چی چرا چرا. و این ناگهان به طور ناخودآگاه میبینه بهایی شده. شما کتاب های کسروی رو مطالعه کنی میبینی این جوریه، همش چرا چرا. این کتابی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیهش نوشتن به نام کشف اسرار، این را یه کسی از همین قم نوشت، یعنی منحرف شد، کسروی منش شد، این کتاب رو نوشت، کتاب افسانه هزار ساله که حضرت امام کشف اسرار رو اون وقت به اینطور که نقلم کردن به یک ماه این کتاب رو نوشتن، تحویل جامعه دادن، که الان به اندازه ای کتاب عالی است که الان هم کتاب روزه، خیلی عالیه این کشف اسرار. وقتی شما این کتاب که این آقا رو مطالعه کنی میبینی اول تا آخرش چرا چرا. یعنی نتوانسته تسلیم در مقابل اهل بیت باشی، اون تسلیم نبودن منجر شده به چرا چرا، کم کم اون چرا چرا منجر شده به بیدینی. جوان عزیزم، تقاضا دارم ازت اگر شبهه ای برات جلو آمد فوراً بپرس، اما نه از هر کس، از متخصص. و چرا چرا را راجع به تعبدیات نداشته باش، برو راجع به خدا او را اثبات کن، برو راجع به پیغمبر اکرم و قرآن و ائمه طاهرین با دلیل او را اثبات کن. وقتی او اثبات شد دیگه چرا چراها تمام میشه. اون و بله، شبهات چرا چراها باقی میمونه. او چی میخواد؟ اون ایمان عقلی رسوخ کنه در دل. ایمان عقلی رسوخ کنه در دل یعنی چه؟ دیگه اینجا کتاب نیم، اینجا عملی، اینجا با عمل، با اهمیت به واجبات، با اجتناب، مخصوصا اجتناب از گناه، با اهمیت به مستحبات، مخصوصا نماز شب و قرآن و دعا و خدمت به خلق خدا. اون که تو عقلت رسوخ میکنه تو دل، باور میکنی. وقتی باور کردی دیگه اصلا ریشه چرا چرا، ریشه شبهه از دل تو به طور کلی زائل میشه. اگه میخواهی شبهه نداشته باشی باید دل باور کند خدا هست، دل باور کند پیغمبر هست، قرآن معجزه تا روز قیامت، اهل بیت واسطه فیض این عالم و ائمه طاهرینن تا روز قیامت. دل باید باور کنه، بله، البته اول باید عقل باور کنه با کتاب، با استدلال، پس از اون با عبادت. اون چه در عقل با قلم عقل نقش ببند در دل، وقتی نقش بست در دل در قلب باور میشه. وقتی باور شد، مثل الان که باور داری روزه، آتش که در مقابلته باور داری آتشه، هیچ وقت دستتو تو آتش نمیبری دیگه، کم کم یه حال عصمتی در گناه هم برات پیدا میشه و عصمت از نظر بیشبهه‌ای برات پیدا میشه و مهمتر از اینها تسلیم در مقابل حق، تسلیم در مقابل اهل بیت، تسلیم در مقابل قرآن. راستی دیگه میرسه به اینجا، یه خراسانی اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه، اصرار میکرد که آقا شما شیعه زیاد داری در خراسان، قیام کن. خب امام صادق میدونستن که نه، نبود قیام کنه، لذا دیدن این خیلی داغه، از اون داغا نمیشه با حرف ای رو ساکتش کرد، لذا امام صادق دستور دادن این تنور رو آتش کن. غلامشون تنور رو آتش کردن، شعله ور شد. وقتی شعله ور شد، امام صادق فرمودن پشو برو تو این تنور. این رنگش تغییر کرد، بنکه گریه کنه که یبن رسول الله من چیزی نگفتم، خب گفتم قیام کن، میخوای بکنی بکن، میخوای نکنی نکن، این آدم سوزندن نداره، زن و بچه منتظرن، هی التماس. تو این التماس ها یه شیعه اومد، یعنی اون که مرتبه چارم از تمسک به ولایت را داره، تسلیم در مقابل امام صادق اومد. امام صادق فرمودن، سلام کرد، جواب شنید، بخواست بشینه، امام صادق فرمودن برو تو این تنور. گفت که یا ابن رسول الله با کفشام یه بدون کفش فرمودن فرق میکنه، کفششو گذاشت رفت تو تنور. این خراسانیه، این شیعه که شیعه هم بود، راستی شیعه تند، شیعه داغ، شیعه انقلابی، اما به اون مرتبه تسلیم نرسیده بود. گفت که چرا امرو امام صادق آدم می سوزنه و من نتونست و این را سوزون. در همین خود این راوی میگه که امام صادق بنا کردن از من سوال جواب کنن از خراسان. دیدم مثلی که امام صادق تمام محله ها، تمام کوچه های خراسان را بلدن، تمام افراد را میشناسن، اما این دل شوری داره که این تو تنور چه شو. یه مدتی بعد امام صادق فرمودن برو سر تنور ببین چه خبره. اومد دید که این شیعه چارزانو تو تنور نشسته، چه لذتی براش داره، جوانها چه لذتی داره تسلیم در مقابل حق. اگه بدونی چه لذتی داره، اگر لذت ترک لذت بدانی، اگر لذت این گونه مطالب بدانی، دیگر لذت نفس لذت ندانی. ما پرتی پرتی، چه لذتی دارد این، مثل حضرت ابراهیم تو آتش، چه لذتی داشت حضرت ابراهیم. یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، اون ولایت ابراهیم رو در آتش نگاهش داشت، اون آتش براش گلستان شد. این ولایت امام صادق هم ای رو تو آتش نگاه داشت و آتش براش گلستان بود، لذت بود. حضرت فرمودن پاشو به بیرون، پاشد اومد در مقابل امام صادق نشست. امام صادق رو کردن به خراسانیه، گفتن که از این شیعه ها که میگم که میگی قیام کنم، از این ناصرها چند تا دارم؟ گفت از اینا هیچی، مثل من 70,000، اما مثل این هیچی. راستی حرف خوبیست. این تسلیم در مقابل اهل بیت خیلی خوبی، مزه هم داره، لذت هم داره، و انسان میتوانه به سرحد عصمت هم برسه دیگه، حتی میرسه به اون جا که از نظر دل به قول قرآن ولا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت. نماز نه سنگینی از نظر جسمی براش نداره، از نظر دل بالاترین لذت براش نمازه، خمسه، زکاته. تتجافا جنوبهم عن المساجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. یعنی یه مش افرادی هستن که اینا نماز شب براشون لذته نه سنگین، اینا بیداری در دل شب براشون لذته نه سنگین، اینا انفاق در راه خدا لذته نه سنگین، اینها پشت پا میزنن به رخت خواب، می ایستن در مقابل خدا. قرآن میگه گاهی صفت جلال گاهی صفت جمال بر دل اینها حکم فرما میشه، جلوه حق بر دل اینها، چه لذتی. از اون چه دارن انفاق میکنه، اگه مال داره انفاق میکنه خودگرا نیست، اگر علم داره انفاق میکنه خودگرا نیست، اگر قلم داره، اگر قدم داره، اگر آبرو داره خودگرا نیست، دیگر گراس انفاق میکنه و مما رزقناهم ينفقون. بعد قرآن میگه هیچ کس نمیدونه لذت این چی مگر بهش برسه، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. چه چش روشنی داره تو دل شب، در اون تاریکی شب چه روشنایی، روشنایی چیه؟ قرة اعین نور خدا. چیزی که تذکر بدم به همه و مخصوصا این که دیگه نزدیک شبهای قدرم هستیم اینه که در باب دعا، در باب راز و نیاز با خدا، در مقابل مقدرات الهی مواظب باشی، تسلیم باشی، که اون یه بحث دیگر است. اما بعض اوقات اینجوریست که شما از اهل بیت میخواید، جدی میخواید، و اونها هم نمیدن، بعد گله میکنی، و این گله کردن از اهل بیت در حد کفره. از خدا میخواید، جدی میخواید، نمیده، خیال میکنید نمیده، بعد گله میکنی از خدا. خب این در سرحد کفره، پیش اهل دل این کفر. حالا ما متوجه نیستیم، خدا هم کاری با مون نداره، یعنی معمولا همه ما اینجوری هستیم. انشاءالله این بابا طاهر خیلی عالی گفته، انشاءالله همینجور هم میگه الی خداوندا به حق هشت و چارت اگر گوین شطور دیدی ندیدی، روز قیامت اینجوری انشاءالله، اگر گوین شطور دیدی ندیدی همه بهش میرن انشاءالله، به دنباله امیرالمومنین. و الا اگر راستی بخوان نیشتر اخلاق، عرفان، نیشتر منقاش عدالت خدا، اگه اینا بخواد جلو بیاد احدی نمیتونه بهش بره الا وسائط فیض، احدی نمیتونه. اونها هم اگر بخوان با عدالت باشه نمیشه، برای اینکه امام حسین علیه السلام این مقداری که گذشت و عیسی را فداکاری داشته چندین میلیارد به این مقدار خدا بهش داده. خب خب واسطه فیض علم ماکان و ما یکون و ما هو کائن داره، فضیلت ماکان و ما هو کائن داره، هر چه خوبون دارن او تنها داره، اینا رو خدا بهش داده. لذا هیچ کس نمیشه با عدالت خدا بهش بره، همه باید با فضل خدا، با فضل خدا. مرادم اینجاست که اگر ما الیاذ بالله خدا بخواد بمون بگیره، وا مصیبتا، شبان روز کفر میگیم، لااقل از نظر دل از خدا راضی نیستیم، کمه که از خدا راضی باشه. بعض اوقات عصبانیش میگه، میگه که الحمدلله رب العالمین، یعنی خدایا نمیتونم، دسترسی بهت ندارم، اگه دسترسی داشتم میکشتم، پاره پارت میکردم. خب این معناش دیگه، خدایا دسترسی بهت ندارم و الا یک کتک حسابی بهت میزدم. چرا اینجور؟ چرا میگم نمیدی؟ تعیین وظیفه برای خدا چقدر مشکله. لذا برای این قضیه که تعیین وظیفه برای خدا نکنی، خدا گفته بخون دعا کن، حتما من استجابت میکنم. خب گاهی صلاح همون که میخوای بت میده، گاهی صلاح نی مثلشو بت میده، گاهی صلاح نی فورا بده تأخیر میندازه، گاهی صلاح نیست اولاد صالح میده، مال میخواستی اولاد صالح میده، گاهی صلاح نیست عاقبت به خیری میده، شروری بناس بیاد شرور رو دفع میکنه. و همه که بگذریم در روز قیامت به اندازه ای میده اون کسانی که دعا کردن، اون کسانی که سوال کردن، که میگه ای کاش یه حاجت من در دنیا برآورده نشده بود. میده، اما گاهی اون که شما میخوای صلاح نی. یه مثال عوامانه بزنم تا اون قضیه رو عرض کنم. مثال عوامانش اینه، بچه شما سرما خورده، جدی سرما خورده، سینه پهلو کرده. خب این بچه خربوزه میخواد، خربوزه رو دیده خربوزه میخواد، گریه زاری، ولی شما هم همین یه بچه رو داری، خیلی دلت میخواد هر چه میخواد بهش بدی، خیلی هم مهربانی، خربوزه هم تو یخچاله الان هم، هیچ اشکالم نداره این بچه بخوره، بهش میدی؟ خب اگه بدی دیوانه هستی دیگه، نمیدی، هرچه گریه کنه نمیدی، هرچه التماس کنه نمیدی، بغض کنه نمیدی. چرا؟ میگه خربوزه برای تو ضرر داره. بعض اوقات این جوریست، وقتی چنین باشه خوب نمیده خدا، حالا تو نمیفهمی، از 70 پدر مهربون مهربون تره به توست، نمیفهمی، نمیدونی، نمیدونی. وقتی پرده ها عقب رفت میبینی ای چه عالی بوده، اگه داده بود چه میشد، اگه داده بود چه مزلتی بود. اینجورها در باب اهل بیت یه قضیه ای از امام زمان نقل میکنم، قضیه شیرینی است. در نجف یه طلبه ای بود به نام آشیخ حسین، و این آشیخ حسین تقریبا دیگه مسنم شده بود، و این فقیر بود خیلی، و علاوه بر این که فقیر بود که به سختی زن و بچهشو اداره میکرد، خیلی سخت بود براش. با این فرض مرض سل هم گرفت، و این مرض سل خیلی اذیتش میکرد. حالا این آقای پیر علیل فقیر یک روز اومد بره مدرسه، چشمش افتاد به دختر همسایه، عاشق شد. خدا نکنه، خدا نکنه، خانم مواظب باش، آقا مواظب باش، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لکم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن. پیغمبر به مردم بگو نگاه نکنید، نگاه خریداری، سراتون رو پایین بندازید. این نگاه ها چیه؟ این نگاه ها منجر به زنا میشه. میفرماید خانم نگاه نکن، این نگاه های آلوده تو رو بدبختت میکنه. گاهی شوهرم داری یا یه نگاه، یه عشق، یه ذلت و بدبختی. اونم چه ذلت و بدبختی؟ زن شوهردار بشه عاشق، معلومه دیگه جای او وسط جهنم. اگه کارم نکنه جای او وسط جهنمه، چه رسد العیاذ بالله دیگه شیطانم گولش بزنه و به یه جایی برسه. قرآن میگه نگاه نکن، چشمتو مثل گاوی که میرود، هر چیزی رو از حیوانها باید یاد بگیریم. گاو که میرود چقدر قشنگ راه میره، نه زمین میخوره نه نگاه به کس میکنه. لذا در روایات هم داریم که راه رفتن را از گاو یاد بگیرید، چقدر عالیه. اصلا معنای قل للمؤمنین یغضوا معناش همینه. بارها و بارها میشه انسان از خونه بیاد بیرون، بره تا سر کارش، از سر کارش برگرده خونه، یک زن نبینه، در حالی که چشمشو هم نیذاشته. چش چرونیه که آدمو بدبخت میکنه. جوانها نگاه کردن، نه انسان لازم نیست چشمشو هم بذاره، همینقدر که سرشو پایین بذاره به کار خودش، رای خودش، نه زن میبینه نه من. و این عشق که اتفاقا بعضی از روانشناس ها هم میگن که این اشعه ایس از چشم صادر میشه، مخصوصا چشم وقتی به چشم بدوزن میگن اشعه ایس از چشم صادر میشه در چه؟ پیر و جوان هم نداره، خدا نکنه این خزلان بیاد برای کسی. مقدس و غیر مقدس هم نداره، پامنبری و غیر پامنبری هم نداره، یه درده، یه درده. امام به امام صادق میگفتن عشق چیه؟ میگفت وقتی که عشق خدا در دل نباشد، عشق دیگری در دل میآید. معمولا ما هم که عشق خدا نداریم، پس باید مواظب باشیم عشق دیگران نیاد، که اگه بیاد وا مصیبتا، درد خیلی بالا، خیلی بالا، دردی بالاتر از عشق نداری. دنیای انسان را از بین میبره، آخرت انسان را از بین میبره. به از اوقات میرسه به اونجا که حاضر شوهرشو بکشه، حاضر بچهاشو بکشه، حاضر جهنم بره. میدوند اگر زن شوهردار العیاذ بالله کسی باش کاری بکنه، بعد نمیتونه بگیردش، حرام مؤبده. اینا را همه را میدونه، اما حاضر جهنم بره برای اینکه به وصالش برسه. چه بسیار دیدیم که آقا حاضر یه گروهی رو بکشه برای اینکه به وصالش برسه. این فاتح رومی اتفاقا دربارش میگم، این اول خیلی این فاتح رومی رو در تاریخ تعریفش میکردن که چقدر کار کرد و کار کرد و کار کرد، تا بعد خود بدبختش خاطراتش نوشته بود بعد مرگش. این فاتح رومی همین رو گفته بود، گفته بود که من عاشق یه دختری شدم، یه دختر زرگر، این دختر رو به من ندادم، شکست در عشق. و وقتی شکست در عشق برام عقده پیدا شد، رفتم تو نظامی، اتفاقا اونجا کم کم توانستم به واسطه همون عقده حقارت، برای اینکه عقده حقارت گاهی انسان رو به ذلت میکشانه، گاهی هم سعودی میشه، میشه رضا شاه. رضا شاه عقده حقارت داشت، رضا توانست با اون عقده حقارتش اون قلدری ها رو بکنه. این فاتح روبی گفته بود که رسیدم به اونجا. بعد به عشق اون دختر یک روزی دستور دادم همه زرگرها رو کشتم، دنبال اون دختر بودم پیدا نشد. دستور دادم شهر رو به آتش کشیدن، دنبال اون دختر بودم پیدا نشد. این طرف اون طرف. یه وقتی بعد چند سالی بعد جنایت‌های من یکی پس از دیگری به من خبر دادن که یه نظامی با یک زن تو لشکر زنا کرده. گفتم هر دوشون رو بیارید، باید چون تو لشکر بوده هر دوشون در مقابل چشم من اعدام بشن. میگه هر دو رو آوردن، نگاه کردم دیدم این معشوقه منی، این که من دنبالشم و اینقدر کشتم، هر شبی در دامن یک کسی. عشق آدمو به اینجا میرسونه. یعنی راستی اگه این عاشق بشه حاضره قوم را بکشه برای اینکه به معشوقش برسه، حاضره همه جا را آتش بزنه برای اینکه به وصال برسه. درد خیلی بالاست، تقاضا دارم مواظب باشید. همه مخصوصا جوانها، همه مخصوصا خانمها. لذا این شیخ حسین عاشق شد. خوب چه کنه؟ نمیتونه به کسی بگه، نمیتونه صبر بکنه و دواشم فراموشیه. این عاشق حسین هم اشتباه کرد، باید فراموش کرده باشه عشق رو. نکرد. فکر، هرچه فکر کنه بدتر میشه، هرچه بهش نگاه کنه بدتر میشه، هرچه تلفن بهش کنه بدتر میشه، هرچه نامه بهش بنویسه بدتر میشه. فقط دواش فراموش عشقه، عشق فراموش کنه. اول مشکله، کم کم این مشکل آسان میشه، تمام میشه. این عاشق حسین دید که نمیشه، گفت خب بهترین راه توسل به اهل بیت. لذا تصمیم گرفت که 40 شب چهارشنبه مسجد سهله، و این اثبات هم شده. خدا قسمت کنه بریم کربلا، اینجاها رو بگردیم. مسجد سهله مسجدی است مثل مسجد جمکران و مربوط به امام زمانه، و امام زمان رو اونجا دیدن. مثل همین مسجد جمکران، این مربوط به امام زمانه روایت نمیخواد، برای همین است که امام زمان یه نظر خاصی رو این مسجد داشته، الان هم داره. مسجد سهله همینه، امام زمان یه نظر خاصی روش داشته، حالا هم داره. و خیلی ها اونجا خدمت امام زمان رسیدن. این آقا 40 چهارشنبه رفت، خبری نشد. شب آخر، شب 40، هوا سرد، سل اینم عود کرده بود، خون از سینه می آمد، خیلی مشکل، حاجت عشقشم برآورده نشده. لذا نتونست تو مسجد بشینه، از بس اخلاط و خون و اینا داشت، اومد رو سکوی مسجد نشست و منتظر بود. دیگه کارت به استخون اومده بود، دیگه هیچ چیزی هیچ کسی تو دلش نبود جز توسل به امام زمان. ناگهان اومد، این نشناخت و این اول ناراحتم شد، گفت که اینم اومد مزاحم ما بشه. نشست. آقا فرمودن چه دی؟ گفت که حاجت دارم، درد دارم. فرمودن خب بگو. گفت نه، به تو نمیشه بگی، حاجت دارم. این یه قهوه ریخ گذاشت در مقابل امام زمان که امام زمان بخوره پاشت بره، برای اینکه اون اصل کاری بیاد. آقا امام زمان قهوه را خوردن، یه مقدارشو بهش دادن، گفتن بگیر بخور. این نمیدونست، اما اون ولایت تأثیر کرد، یعنی مثلی که تصرف ولایی کرد حضرت، این برداشت قهوه را خورد. تا قهوه را خورد حضرت فرمودن سلت که خوب شد. و اما اون دخترم و داشتیم بت بدن میدن. و اما فقرت مصلحت تو در این فقره، چاره ای نیست جز بسازی و نسوزی تا از دنیا بری. ناگهان دید نیست امام زمان، فهمید آقا اومد و یخته اح اح کرد و اخ اخ کرد، دید نه سیده خوب شو معلومه دیگه. آنون که خاک را به نظر کیمیا کنه، یه گوشه یه چشم قوام نمیخواد، باری کلا به این عاشق حسین معلومه خیلی بالا بودی که نیم خورده یه امام زمان بخوره، خیلی بالا بودی. اینا رم نمیخواد، یه گوشه یه چشم خدا کنه بکنه، یه گوشه یه چشم به مجلس ما همه میشد گلستان. لذا گفت که خب شو، خب این پا شد اومد. فردا اومدن دنباله که آقا این دختره خواب دیده سو و بالاخره این دخترمون رو خواهیم به تو بدیم. هرچه میگفت بابا این دیگه البته ناز کنه، من فقیرم، من چیز ندارم، من زن دارم، من بچه دارم، التماس به زنش، التماس به خودش، بالاخره دخترم بشه. وضع دخترم خوب، وضع عشقشم خوب شد. و اما فقرش بود تا مون، نظیرش زیاده زیاده. اگه کسی تسلیم در مقابل خدا، تسلیم در مقابل پیغمبر و قرآن، تسلیم در مقابل گفته های اهل بیت و توسل به اهل بیت باشه، عالی میشه. آلی نگله میکنه، میخوادم اونها هم نظر لطف میکنن، اونجا که مصلحت میدن، اونجا که مصلحت نیست بهترشو میدن، بهترشو میدن. این بحث ناقصه، در بحث دعامون ان شاء الله یه مقدار بیشتر صحبت میکنن. خب امشب شب جمعه، میدونید یعنی چه؟ یعنی امشب حسین امام زمان کربلا مسلم، کربلا شب جمعه، کربلا خیلی هم کربلا دیدندش. همه شما هم دلتون میخواد کربلا باشی. جوانها حالا ای که نمیشه یه کاری بکن، تیل عرض پیدا کنی، همه شب جمعه کربلا باشی. میشد ها، میشه. تو با خدا شو، تو با ولایت شو، راستی تسلیم در مقابل حق، تسلیم در مقابل ولایت، ببین به کجا میرسه، به کجا میرسه. خوشا به حال اون کسانی که امشب کربلا امام زمان زیارت میکنه. خب یه زیارتی هست که علامه مجلسی در مزار نقل میکنه، در مزار بحار، به نام زیارت ناحیه. خب این زیارت رو همیتون میدونید، خیلی براتون خوندم، ولی مثل کلمات ائمه که هرچی انسان بخونه تازه است. مصائب حسین رو هزار سال میخوانیم، اما همه وقت تازه تر میشه، هیچ وقت کهنه نمیشه. اینم از معجزات اهل بیت، از معجزات حسین یکی اینه که مصیبت ها هیچ وقت کهنه نمیشه. بالاترین شهید هر که باشه، این شهدای عزیز جنگ تحمیلی ما، یک روز، دو روز، ده روز، یک ماه، ولی بالاخره کهنه میشه. ولی هزار سال میگید حسین و همه سال شیرین تره، شیرین تره. مثل قرآن، قرآن از امام رضا میپرسیدن آقا قرآن معجزه چیه؟ میگفت معجزه قرآن اینه هرچی بخونی تازه تره. این زیارت ناحیه هر وقت بخونیم تازه تره. امام زمان سر قبر حسینش میخونه چیه؟ میگه یا جدا فراموش نمی کنه، در اون وقتی که اسب بی صاحبت اومد پشت خیام حرم، از ظلیم از ظلیم شیه کن، اما مثل زینب، مثل خیلی ها زبان این اسب رو میدونستن چی میگه، نفرین میکرد، گفت ای وای به کسانی که میگن امت پیغمبریم اما پسر پیغمبر رو کشتن. این از خبر مرگ ابی عبدالله اوو. همینطور که از ظلیمه از ظلیمه میکرد، شیهه میزد، شیهه مصیبت میزد، زینب مظلومه با بچه ها درد و دل میکرد. دل زینب معلوم شوری داره، قتلگاه، مخصوصا این که ابی عبدالله هی مرتب حمله میکرد، برمیگشت میگفت لا حول ولا قوت الا بالله، و این صدا را در حالی که جوهرم نداشت ولی بالاخره صدا را به حرم میرسون، این صدا خاموش شده بود، لذا دل زینبم شوری داشت. دل قتلگاه بود، میدان بود، زبان با این بچه دلداری میداد، بچه داری میکرد، قافل سالاری میکرد. زینب مظلومه به سکینه گفت سکینه مثلی که بابات از میدان برگشته، برای اینکه حسین هی مرتب میرفت و برمیگشت، میرفت و برمیگشت. سکینه مظلومه اومد دید که نه بابا نی، اسب بی صاحب باباست، اسب غرقه به خون باباست، زین واژگون، یال پر از خون، شیه زنون. داد زد عمه جان زینب به خدا بی بابا شدن، اسب بی صاحب آمده، زن و بچه اطراف این اسب رو گرفتن، هر کسی درد و دلی داره، یک کسی آی اسب چرا آقا رو نیاوردی، یک کسی اسب آقا کجا کجا، سکینه اومده آقا تشنه بود آبش دادن یا نه، کجا او را کشتن، اما اسبم حرفی داره، یعنی زن و بچه بیاد بریم قتلگاه آقا را نشون بدم. آقا امام زمان میگه یا جدا این اسب این زن و بچه رو برداشت، دوون دوون مسارع کنون اومدن قتلگاه، این بچه از اون بچه جلو میفته، اون زن از اون زن جلو میفته، اما رسیدن و شمرو جالسون علا صدره، وقتی رسیدن که شم روی سینه مبارک تو نشسته بود،
هر که با نام تو یادیز محرم دارد، هر کجا هست سرا پرده ماتم دارد، مکتب سرخ تشیع ز محرم باقیست، جان من برخی دینی که محرم دارد، که سرمایه هستی همه از توست حسین ابی عبدالله، ای که سرمایه هستی همه از توست حسین، هر کسی مهر تو دارد چه دگر کم دارد، به خدا فلک نجاتی تو و مصباح خدا، این بیانیست که پیغمبر خاتم دارد. انبیا را غم عشق تو رسانده به کمال، شاهدم سوز و گدازیست که آدم دارد، دل عاشق به تو پیوسته برد فیض بهش، جان فارغ ز تو در سینه جهنم دارد، عالم بی تو جهیم است، از آن میگویم سگ کوی تو شرف بر همه عالم دارد. حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، انشاءالله شب جمعه دست جمع تو حرم ابی عبدالله باشیم، از نزدیک کنار خیمگاه و قتلگاه یه نگاهی طرف یه نگاه اون طرف یاد بیاریم، اون روز و ساعتی که زینب این راه را میرفت و برمیگشت، دست به سر گذاشته و فریاد وا محمدا و وا حسینا سر میداد. حسین جان امشب آقا ولی است، صورت را به شبکه های ذریعت می گذارد و اشک می ریزد برای این مصیبه، خیلی جان سوز بی جهت نیست. امام زمان می فرماید اگه اشک چشمم تمام شود خون برات گریه می کنم. بچه ها رو زینب داخل خیمه جمع کرده، هی میخوان بیان پرده خیمه رو بالا بزنن، زینب نمیگذاره، سفارش حسینشه، اما یه وقت دیگه نتونست جلو بچه ها رو بگیره. امه جون مگه نمیشنوی صدای ذوالجناح داره میاد؟ امه جون چرا به استقبال بابا نریم؟ امه همه از خیمه گه بیرون دویده، اول کسی که پرده خیمه رو بالا زد سکینه بنت الحسین بود، نگاش افتاد دید ذوالجناح غرق خون آمده، زینه واژگون برگشته، برگشت عمه جان بیا دیگه بابا ندارم. سکینه بانگ بروزد که یا جواد ابی سوار دشت بلا را چرا نیاوردی؟ کجاست راکبت ای ذوالجناح بابم را، چرا ز معرکه کربلا نیاوردی؟ دور ذوالجناح را گرفتن، کسی دیگه از تشنگی حرفی نمیزنه، همه صدا میزنن ذوالجناح بابا چه شد، آقا چه شد، حسین چه شد. این حیوان معرفت به امامش داره، امام شو آرام آرام رو زمین گذاشته برگشته. یه وقت دیدن ذوالجناح حرکت کرد، هی سر تکون میدن، یعنی بچه ها اگه میخواین باباتون رو ببینین بیاین همراه من. همه حرکت کردن، ای کاش نیامده بود و بچه ها از خیمه بیرون نیامده بودن. وقتی رسیدن بالای گودال، یه وقت دیدن یه ظالمی با چکمه خنجر برهنه روی سینه بابا نشسته. یا الله، امروز بی حاجت گریه نکنین مردم، امروز برات کربلا رو از دست مبارک ولی عصر بگیریم. ای وای، یک طرف زهرا می زند بر سر، یک طرف ظالم می کشد خنجر، چشم زینب را اشک و خون گیرد، یک نفر تیغ از شمر دون گیرد. ادامه زیارت ناقیه رو بخونم یه جمله التماس دعا. بچه ها هرچی داد زدن، هرچی فریاد کردن، دیدن این ظالم داره خنجرشو میکشه، دویدن جلو، گوشه آستین شمر رو گرفتن. یا الله، ای صدا میزنن ظالم، خنجر تو از گلوی بابا بردار. یا زهرا، یکی نگفت حسین غریب مهمان است، یکی نگفت که این تشنه لب مسلمان به ابی انت و امی یا مولای یا ابا عبدالله.
من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بإمام زماننا يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إلهي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين يا الله إسلام مسلمانها رو مؤيد فرما فرج امام زمان ما نزدیک فرما چشم ما را به وجود مبارکش روشن و منور فرما صفات انسانیت حالت تنبه نورانیت دل توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه توفیق تهذیب نفس توفیق پیدا کردن تمسک به اهل بیت به همه مراتبش به همه ما عنایت فرما حوائج همه مسلمانها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما خدایا حوائج ما را تو میدانی افرادی که اظهار کرده اند حاجت خواسته اند تو میدانی به حق عیال ابی عبدالله قسمت میدهیم حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما دردهای بی درمان ما دردهای ظاهر و باطن ما دردهای اجتماع ما مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا منظورین اهل مجلس ما بفرما خدایا به عیال ابی عبدالله برای گرفتارها برای فقرا و ضعفا خوش مقدر فرما خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهم علمایی که خدمت به این دین کردن و از این دنیا رفتن مخصوصا مراجع معظم تقلید مخصوصا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه روح اونها شاد است شادتر فرما ثوابی از این مجلس به روح پرفتوح همه اونها عنایت فرما افرادی که خدمت به این دین خدمت به این نظام میکنن مخصوصا مقام معظم رهبری در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما خدایا به عزت و جلالت این انقلاب این نظام سرافراز است سرافرازتر فرما دشمنان این نظام دشمنان این انقلاب را نابود فرما خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما